کنیم که این مثلا به خاطر سهل انگاری کسی بوده که استفاده کرده، ولی یکی از موارد زیاد گارانتیمون اینه. ولی خب قاعدتاً کرکره ها مشکل خاصی ندارن.
یه شنونده عزیزی با شماره 936-33-76 برای ما پیامک زدن، نوشتن سایت اینترنتی وجود داره که نصب و جوشکاری کرکره برقی رو آموزش بده؟
ببین به صورت اینترنتی نه، ولی دوستان میتونن شرکت پیامک بدن و ما اونجا آموزش تو شرکت دعوت میکنیم، تشریف بیارن اونجا کامل آموزش رو بهشون میدیم، یا حتی اگر بخوان میتونن توی شهرستان خودشون یه کرکره اگر دارن، یا اگر یه مشتری دارن که میخواد کرکره نصب کنه، ما میتونیم تیم از اینجا بفرستیم از عراک بیاد اونجا کامل آموزش رو بهشون بده.
شنونده عزیز دیگری با شماره 911-1893 نوشتن راجب تیغه های پلیکربنات توضیح بدید لطفا.
خب ببینید تیغه های پلیکربنات هم یه شکل از تیغه هست که دقیقا همکارانمون آمدن مکمل کار ما شدن و اینو تولید کردم. تیغه های پلیکربنات هم اگر از مواد اولیه خوب تهیه شد بسیار بسیار خوبه، هیچ مشکلی نداره. خب یه مقدار حالا شفافیت داره اون ورش، یعنی میتونی ویترین مغازه مشخص میشه، اونم خوبیای خودش رو داره، مشکلی هم نداره، جنس خوبش ضد حریقه و اینکه در مقابل ضربه هم مقاومه.
خیلی هم خوب. دوست عزیز با شماره 913-93-67 برای ما پیامک زدن، به شما سلام کردن و خسته نباشید گفتن، گفتن چرا قیمت نصب در جاهای مختلف انقدر متفاوته؟
خب ببینید به خاطر شرایط اقلیمیه. الان شما نگاه کنید، ما الان بندر عباس میفرستیم مثلا نصابا برن نصب کنن، خب نصابی که توی عراق هست میخواد بره مثلا توی شهر سردسیره، الان میخواد بره توی 50 درجه بالای صفر جوشکاری کنه، مسلما سخت هست، هزینه های عیاب ذهاب داره. خب کلا توی اون شهر حالا قیمت نصب میره بالا. وقتی من از عراق نصاب میفرستم اونجا مجبورم دو برابر پول بگیرم، خب مسلما اون نصابی هم که تو اون شهر هست ناخودآگاه قیمتش رو میبره بالا. این به خاطر شرایط اقلیمیه.
یعنی هیچ دلیل دیگه ای نداره؟
نه هیچ دلیل دیگه ای نداره.
یعنی نمیتونه به کیفیت در واقع کار یا تخصص اون نصاب برگرده؟
خب ببینید این مسئله رو که نمیشه کتمان کرد، این که 100% هست، ولی اختلاف اون خیلی جزئیه. اصلا اختلاف اون خیلی جزئیه، مثلا شاید بهتون میگم 10% 15%، ولی اختلافی که من بهتون میگم شاید 200% بشه.
یه سوال دیگه هم که برقرار میشه این که استانداردهای تولید و نصب رو توضیح بدید برای شنوندگان عزیزم.
ببینید نصب که خب استانداردهای خیلی زیادی داره که البته اینو شرکت خودمون تعریف کرده، یعنی هیچ سازمان نیومده اینو تایید بکنه، ولی استانداردهای نصب حالا خود بحثش تخصصی، شاید اینجا جاش نباشه من توضیح بدم، ولی اگر کلی بخوام بهتون بگم باید با استفاده از ابزار دقیق مثل تراز لیزری، متر لیزری، شاغول لیزری، با استفاده از ابزار دقیق باید یک کرکره نصب بشه تا بهترین کارایی رو به شما بده.
خب این استانداردها در تولیدات شما ایجاد میشه یا بله. باز هم بنا به خواست مشتریه؟
خب نه، این استاند ما بدون این استاندارد تکیه هیچ شرایطی باری از شرکت خروج نمیدیم، یعنی اینا دیگه خط قرمزای ماه. یعنی ما بدون اینکه حالا کنترل کیفی با رو تایم ما میتونیم مثلا میگم ها یک مقدار ضخامت رو بیاریم پایین، یه قیمت میدیوم هم بریم، ولی نمیتونیم بیایم یه جنس سبک بدیم و قیمت کار رو بیاریم پایین، کیفیت رو از بین ببریم.
هیچ وقت پیگیری کردین این ساریانی که در واقع این رقبایی که در واقع بازار کیفیت کار شما رو خراب میکنند رو در واقع شناسایی کنید یا پیگیری کنید برای اینکه یک روند استاندارد و روبه رشد در این زمینه در بحث درب و کرکره های اتوماتیک در بازار کشورمون راه اندازی بشه؟ چون معمولا اولین ها و برترین ها، این ترین ها، این در واقع همت و غیرت رو به خرج میدن برای اینکه از یک استانداردی در واقع پایین تر نیاد کار. این برای شما هیچ وقت دغدغه بوده؟
ببینید درسته ما اولین تولید کننده بودیم، ولی خب همیشه توی بازار قدرتمندترهایی هم از لحاظ مالی وجود دارن. ما شاید من به جرئت میتونم بگم توی تنوع تیغه ما اولینیم، یعنی تنوع تیغه‌ای که ما داریم و هیچ شرکت دیگه‌ای نداره و سابقه‌ای که ما داریم خب هیچ شرکت دیگه‌ای نداره. اما همکارای دیگه که خب به واسطه قدرت مالیشون از ما بزرگتر شدن و محصولشون الان توی کل کشور هست، سعی کردند این کار رو بکنن، که ما خیلی دوست داشتیم که موفق شن، ولی موفق نشدن. یه مقدار سخت هست که بیای مثلا این خب شاید اگر واقعا اگر این اجراشه 60% تولید کننده ها واقعا دیگه اجازه تولید نداشته باشن، بیان خودشونو وقف بدن با بازار، حالا بازار ندارن.
خب این یک طرف داستانه، طرف دیگه اینه که شما میتونید یک بازار امن با قیمت تمام شده بهتر و ضریب اعتماد بالاتر رو برای مردم ایجاد کنید.
بله ما که 100%، ولی خب مسلما رقبا نمیتونن. شما الان یه نگاه به بازار خودرو بنداز، امکان نداره استانداردسازی. یعنی اگر بخواید استاندارد الان بازار خودرو، میگن خب آقا خودروی بی کیفیت دارید به مردم میدید، لطفاً کیفیت رو ببرید بالا، میگن امکانش نیست. میگن بذارید وارد کنید، میگن امکانش نیست چون خب بیکاری.
اون که دیگه بحثش خیلی جداست.
آره دقیقاً. حالا این توی صنف ما در ابعاد خیلی کوچیک صدق میکنه دیگه. یعنی ما اگه بیایم بگیم خب کسایی که نمیتونن تیغه استاند با این استانداردو بزنن از بازار برن بیرون، خب شما یهو فکر کن مثلا فکر کن 10,000 بیکار به جامعه اضافه میشه. خب اصلا امکان نداره که این. ولی میشه به صورت پله پله با یعنی دولت بیاد حمایت کنه، بگه تولید کننده کوچک بیا تقویت شه با وام دولت، بیا تقویت شه به خودش به استاندارد برسونه. خب حالا از 5 سال دیگه کسی اجازه نداره بدون استاندارد تولید کنه، اون خیلی عالی میشه.
این یک در واقع پیش زمینه است یا یک شیب یا یک خیز خیلی خوبی رو ایجاد میکنه برای اینکه بعداً ما سالهای آینده مثلا توی نمایشگاه‌های بین‌المللی که شرکت کردیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.
بله ان شاء الله ان شاء الله.
متشکرم. ساعت 11:33 دقیقه هست، بخش دوم گزارش مهدخت نعمت‌زاده رو بشنوید.
سرکدهی با ماده اولیه آلومینیوم مثل چند هست؟ سلام علیکم.
سلام. این تیغا از سر 70 تومن قیمت شروع میشه تا 250 تومن.
تفاوت قیمت به چه دلیل هست؟
کیفیت دیگه، به جنس تیغا و کیفیت.
حالا شما من فهمید کدوم 170 کدوم 250 ببینم در ظاهرشون تفاوتی وجود داره یا نه؟
این تیغامو 170 تومنه، اونا هم 250 تومنه، یعنی جنس خوبه عالی.
نفسشون حالا کجا متوجه بشه؟ رو وزنشون تفاوت
سبکتره، طرف تطوانه تیغه سبکتر و سیستره
سبکتر
و نازکتره، ولی اون
سخیمتر و سنگینه.
سنگینه
سنگینتر باشه با آلومینیوم بیشتر قاعدتا قیمتش بیشتر،
قیمتش هم بیشتر میشه.
تو کار کرد چی؟ یعنی از نظر سر و صدا سرعت
صدا و اینا سرعت و اینا اون 250 تومانیه خیلی بهتره تا 170 تومانیه.
صفت کشور خودمون هست.
آره دیگه، اینا رو عراق تولید میکنه، شهر عراق.
همه این مغازه‌ای که اینجا هستن هم سنف شما هستن، ماده اولیه‌شون از شهر عراق تامین میشه؟
اکثرا آره از شهر عراق کارخونه شو اینا.
در گذر زمان چه اتفاقی ممکنه برای این درهای کرکری ایرانی بیفته برقیاشون که دچار مشکل بشن و نیاز به خدمات پس از فروش داشته باشن و حتی درهایی که با جک باز میشن؟
اینا دیگه به مرور زمان دیگه هر الان شما هر چیزی هم باشه به مرور زمان باید یه سرویس بشه دیگه. اینم هم همین جوریه، اینا مثلا بعد 2-3 سال باید یکی بره سرویس کنه، ضمانت بده اینا.
مغازه روبرو این کرکرهای سنتی دارن، امکانش هست که اون کرکرهای سنتی تجهیز بشن و تبدیل به کرکره برقی بشن؟
بله امکانش هست. مثلا دیگه تیغه نمیزنیم ولی یه موتور میندازیم با موتور بالا پایین میشه.
چقدر هزینه میبره این کار؟ یعنی نخوام برن کامل کرکره رو تجهیز کنن؟
1,700، 1,800، 1,300، 1,400 میشن.
متراژ کرکره
خوب و بد داره.
خیلی ازت متشکرم جناب، زنده باشید.
خیلی متشکرم برای همه شما تولید کنندگان عزیز، چون اونهایی که در کرکره‌های اتوماتیک تولید میکنید و امروز خاصه ما به این موضوع میپردازیم، چه تولید کنندگان عزیز دیگری که الان در فروشگاه‌های خودشون، کارگاه‌های خودشون شنونده کالای ایرانی رادیو اقتصاد هستن، آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که کسب و کارتون پر رونق باشه. آقای عزیز ساریانی، تولید کننده درب و کرکره های اتوماتیک، مهمان برنامه ما هستن. آقای ساریانی، اگر راجع به در واقع این بخش گزارشی توضیحی دارید بفرمایید. یک گریزی هم بزنیم به مواد اولیه تولیدات شما.
خب بسیار بسیار نکته خوبی رو اشاره کردید. ببینید مواد اولیه تولیدات ما به چند بخش تقسیم میشن. یه بخش مواد اولیه‌ای هست که ما به صورت روزانه در تولید مصرف می‌کنیم که همون آلومینیوم هست که گرید‌های خاص خودشو داره و متعلقاتی مثل ABS که از پتروشیمی می‌گیریم و آهن. یه بخش هم مواد اولیه‌ای هست که برای ساخت قالب‌هامون استفاده می‌کنیم. خب اول در مورد بخش دوم صحبت کنم که حالا گوش شنونده ها بیشتر خیلی بهش عادت داره، یعنی آلومینیوم. ببینید آلومینیوم خب یکی از فلزات بسیار استراتژیک تو دنیا هست. آلیاژ 60-63 آلیاژی هست که توی صنعت کرکره استفاده میشه. یه عناصری تعیین شده از قبل که این عناصر جمعش میشه آلیاژ 60-63. تولیدات ما با آلیاژ 60-63 هست که خب البته ناخالصایی هم میشه بهش اضافه کنی، کم و زیاد بکنی، که هم این خودش تعیین کننده قیمته. یعنی شما آلیاژ 60-63 رو میدی یه قیمته، وقتی که اون عنصر آلومینیومش رو از 99 میکشونی به سمت پایینتر خب قیمت ارزونتر میشه و این یکی از علتهای اختلافه که شاید کسی ندونه. یعنی ضخامت یه بحثه، بحث دیگه مواد اولیه است که مواد اولیه درجه 1 با درجه 2 فرق میکنه، قیمتاش با هم فرق میکنه. خب توی مواد پتروشیمی هم که مشخصه دیگه، مواد پتروشیمی هم اونا همینجوری گرید بندی دارن، درجه 1 و 2 دارن، یعنی موادی که یک بار تولید شده دوباره آسیاب شده برگشته به چرخه، فرق میکنی با مواد درجه 1 که استفاده شده. ولی بحث اصلی من بحث فولاد است. فولاد، اگر فولاد به شرکت‌های ما نرسه تمامی شرکت‌های تولید کننده آلومینیوم تعطیل هستن. تا قبل از تحریم ها ما فولادمون از سوئد می آمد، بهترین فولاد وارد ایران می شد و ما با بهترین کیفیت رقابت می کردیم با کشور ترکیه. متاسفانه الان ما با ترکیه بازار مشترک داریم، یعنی ما توی عراق با ترک ها بازار مشترک داریم، ما باید بتونیم سهم بازار اونا رو به نفع خودمون بگیریم. اما توی اولین دغدغه روی فولاد و قالب سازی ما مشکل داریم. دو تا علت: یک، فولاد خوب دیگه وارد ایران نمیشه، یعنی دولت باید بیاد این فولاد رو به ما بده، دیگه واقعا نفر سخت بیاد تحریم رو دور بزنه و فولاد وارد کنه. الان ما مجبوریم از فولادهای چینی استفاده کنیم، به مراتب خیلی کیفیت کار آمده پایین نسبت به اون سالها. مسئله دوم ابزار هست، یعنی ابزاری که ما روی این فولاد کار کنیم و این قالب رو درست کنیم به بهترین، نه ما اون ابزار رو هم نداریم. و مرحله سوم میشه بگیم ماشینالات هست. بعد مرحله چهارم هم بگیم ما علم قالب سازمون هم پایینه. یعنی به نظر من اگر واقعا میخوان که این صنف قوی بشه و بتونه واقعا توی بازار کشورهای همسایه بسیار قوی تر ارزندام کنه و بتونه بازار رو از رقبا بگیره، باید علاوه بر تأمین مواد اولیه ساخت، باید ابزارالات، ماشینالات و تخصص قالب سازی رو وارد ایران بکنه، تا نه تنها در حوزه کرکره، در حوزه در پنجره دوجه داره و تمام مقاطع آلومینیوم بتونیم یه پیشرفت خیلی زیادی داشته باشیم.
دانش فنی این در واقع کار در کشورمون موجود نیست؟
ببینید موجود هست، نسبت به همسایه، مثلا میگم ترکیه بعد از ما اومده تو این کار، ولی الان خیلی از ما جلوتره. نسبت به قالب سازای ترکیه ما 20 پله پایین‌تری.
بعد فولاد چطور؟ مثلا مجتمع بزرگی مثل فولاد مبارکه اصفهان توانایی تولید مواد شما رو نداره؟
خب ببینید یه مجتمعی به اون بزرگی تقریبا میشه گفت محصولاتشون رو پیش فروش میکنن و شاید زیاد بازار دندونگیری برای اونا نباشه، مگر اینکه بیان حرفه‌ای روش کار بکنن و فکر صادراتش رو بکنن. که اگر این کار رو بکنن هم یه لطفی به مردم ایران شده، هم مسلما یه بازاری ایجاد شده تا ارز وارد کشور بشه.
یه نکته خیلی خوبی رو گفتین آقای ساریانی، که واقعا نفر نمیتونه این کار رو بکنه، چون شما دغدغه های تولید خودتون رو دارید، مشغله های خاص سر و کله زدن با مشتری و خدمات پس از فروش و طول نمیدونم تأمین مواد اولیه و و و همه این مسائل و مشکلات رو باش دست و پنجه نرم میکنید. اینجاست که یک اهرمی از بیرون باید به شما کمک کنه، همونطور که فرمودیم مثلا حمایت های دولتی و ملی، که مجتمع بزرگی مثلا مثل فولاد مبارکه اصفهان یا جاهای دیگری که میتونن به شما کمک کنن، یا دانشگاه ها و مجامع دانش بنیانی که میتونن این دانش بومی رو برای شما ایجاد کنن به کمک بیان، برای اینکه ما حرفی برای گفتن داشته باشیم. قبل از برنامه که حالا اصلا کالای ایرانی رو شروع کنیم با آقای ساریانی صحبت میکنیم، بحث نمایشگاه‌های بین‌المللی بود، اینکه مثلا کشورهای همسایه و کوچیکی که به قول آقای ساریانی بعدها وارد این عرصه شدن خیلی با سرعت بالایی دارن از ما جلو میزنن و این بحث حمایت‌هایی که از اونها میشه. امیدوارم که گوش شنوایی برای این مشکل مشکلات و مسائل وجود داشته باشه و حمایت بشه از تولید ملی، حمایت بشه از کالای ایرانی که همه مردم ما مشتاق و مایل هستن که در جهت رونق تولید از کالای ایرانی استفاده بکنن و کمک کنن به هموطنان عزیزمون. الان چقدر اشتغال زایی داشتن توی مجموعه شما؟
من توی مجموعه ما خب همونطوری که بهتون گفتم فراز و نشیبای زیادی بوده. ما یه زمانی مجموعمون با 120 پرسنل کار میکرد، اما بعد از اینکه
به صورت مستقیم
بعد از اینکه تفکیک شد و ورنتا شد دوتا، خب ما توی کل این قضایای شریک خوبی هم داشتیم که همیشه کنار هم بودیم، حالا به دلایلی شرکت‌ها رو تقسیم کردیم، بعد دیگه پرسنلمون شد 60 نفر در حال حاضر، 60 نفر که البته بقیه پرسنل حتی بیشتر اون سمت مشغول هستن.
بسیار هم خوب. دو خط ارتباطی ما با شما، سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیار شما هست تا حدود ساعت 11:55 با شما این با کالای ایرانی. متشکرم از همراهی که صمیمانه‌تون. حالا ما یه بخشی هم از مشکلات گفتیم، دوستان عزیز شنونده ما هم درد دل میکنن و دغدغه‌مند هستن برای کسانی که در این حوزه کار میکنن. دوست عزیزمون برام پیامک زدن با شماره 913-3375 و گفتن که شما پروژه های خارجی هم داشتید، آیا میتونید رقابت کنید با خارجی ها، کشورهای همسایه یا نه؟
خب ببینید، کشورهای خارجی، خب بله، ما همین الان که دارم با شما صحبت میکنم ما یه پروژه 400 دهنه‌ای از داریم توی سلیمانیه عراق اجرا میکنیم، تو خود بغداد الان ما اجرا داریم، ولی خب توی کشوری مثل دبی خب نتونستیم رقابت کنیم. چرا؟ چون اونجا آلمانیا رقیب ما بودن با تکنولوژی روز دنیا، البته قیمت‌های بسیار 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 بالاتر از ما، ولی خب به خاطر ارزشمندتر بودن پول اونا نسبت به پول ما مسلما جنس آلمانی برنده اون مناقصه بود. ولی تو کشوری مثل عراق، تو کشوری مثل افغانستان، بله ما هم نصب داریم، هم همین الان که من با شما صحبت میکنم نصابهای ما اونجا مشغول اجرای پروژه هستن.
یه سوال دیگری هم که دوست عزیزمون پرسیدن، گفتن که اگر بخوایم از این کرکره‌ها برای پارکینگ ها استفاده کنیم چه مزیت‌هایی میتونه داشته باشه؟
ببینید، به دو تا مزیت بزرگ کرکره برای پارکینگ، این است که اولی فضای پشت پارکینگ شما اشغال نمیشه. ببینید، شما اگر یه در داشته باشین، اگر در رو بخواید به سمت بیرون باز کنید، خب همیشه مشکلی دارید که ممکنه در با یه ماشین، یه خودرو، یه موتوری که پشت دره برخورد کنه. اگر بخواید به سمت داخل باز بکنید، خب شما ممکنه یه چیزی رو بخواید بذارید پشت در و یه فضایی از پشت در شما اشغال میشه، حداقل 1.5 متر. ولی وقتی که کرکره رول میشه بالا، در حقیقت شما بیشترین فضا رو استفاده میکنید و هیچ فضای پرتی ندارید. و مسئله دوم اینه که دیگه خب نیازی نیست از ماشین توی سرما یا گرما پیاده بشید، در رو باز بکنید، دوباره قفل بکنید. شما با زدن یه دونه ریموت در میره بالا و با یه ریموت دوباره.
بعد ذریبه امنیت و ایمنی اون رو هم تضمین میکنین؟
بله 100%. ببینید، عرض کردم اگر تمامی یرقلات کامل نصب بشه هیچ مشکلی نداره.
دوست عزیز دیگه برای ما پیامک زدن 0905-53-50 سلام و خدا قوت داشتن به شما و گفتن که آیا فقط در حوزه فعالیت شما در استان شماست، استان مرکزی عراق، و آیا در سایر نقاط کشور هم میشه این فعالیت رو انجام داد یا خیر؟
خب ببینید، اگر بخواید به صورت تولید انجام بدید در همه شهرها نمیشه، چون خدماتشو نمیتونید دریافت بکنید. مثلا میگم خب توی یه سری از شهرها قالب‌ساز وجود نداره، شما نمیتونید همزمان هم تخصص قوی قالب‌ساز رو داشته باشید، هم تولید، هم رنگ و همه مسائل رو. خب توی شهر ما راحت تر هست، ولی چرا توی شهر شما هم میشه؟
خب این امکان میتونه براشون فراهم بشه، یعنی با اعطای نمایندگیه یا نه؟
خب نه، اصلا بحث نمایندگی که تو بله تو همه شهرها میشه. من فکر میکردم منظور شما تولید هست.
تولید رو گفتن مشخص.
اگر منظورتون صرفا تولیده میگم میشه، ولی خب سخت‌تره. شما توی تمام استان‌ها میتونید این تولیدو داشته باشید، فقط خب مثلا من هزینه‌هاتون توی یه سری استان‌ها خب خیلی میره بالاتر، برای اینکه خب مواد اولیه معدنش عراق هست، یعنی تولید آلومینیوم سازی ایران توی عراق هست، قالب سازا عراق هستن، فولاد فروشا عراق هستن، به مراتب بسیار راحت‌تر تو عراق باشه. خب تهران هم که به عراق خیلی نزدیکه و خود تهران هم صنعتیه و خیلی ساده است، ولی حالا هر چی دورتر شیم از این مختصات خب یه مقدار تولید هزینه‌اش بیشتر میشه، ولی امکانش هست. بله
آقای ساریانی، امکان صادرات این محصول وجود داره؟ حالا با توجه به این در واقع مشکلاتی که برای ما ایجاد شده در اثر این تحریم ها، و اگر این امکان صادرات وجود داره حتی به کشورهای کوچیک همسایه که میتونه صورت بپذیره و میدونم که تجربهش رو داری، چه حمایت هایی باید بشه؟
ببینید امکان صادرات وجود داره، بله خیلی هم وجود داره، بازارش بسیار گسترده است. ببین همین الان یک عالمه شاید بگم ده ها دستگاه بیکار توی شهر خودمون هست که اگر زمینه صادرات فراهم بشه تمام اینا میتونن به صورت دو شیفت کار بکنن. خب اولین چیزی که میخواد حمایت از تولیده. الان راه های بازرگانی بسیار بسیار سخته، یعنی بوروکراسی صادرات برای ما وحشتناکه. ما خودمون به شخص جنسو به واسطه میفروشیم، همین اجناسی از من که داره توی کشور عراق نصب میشه هیچ کدوم، شاید با برند من رفته، شاید با شماره تلفن و پلاک شرکت من رفته، ولی به هیچ وجه من کار صادراتش رو انجام ندادم. اینقدر دردسرای زیاد برای من داره و حتی هزینه، من یا باید دلار رو بیام به ارز نیمایی برگردونم که اصلا برای من نمیصرفه، یا اینکه باید بیام مالیات های این داستان رو پرداخت بکنم که باز هم برای من نمیذاره. من ترجیح میدم، من محصولم مشتری داره، من ترجیح میدم توی ایران بفروشم. اگر موانع برطرف شه و ما آگاه شیم، شاید هم موانعی وجود ما بلد نیستیم، مثلا میگم این موانع رو برداریم، به نظر من اینجا باید بیاد یه صنعت اومدن بیاد آقا مشکل ما رو برطرف کنه. آقا مشکل چیه که دیگه شما صادرات نمیکنی؟ ما در گذشته صادرات داشتیم، چرا الان نداریم؟ اگر این راه‌ها هموار شه، اطلاعات داده بشه، مسلماً اینقدر بازار زیاده، اینقدر بازار زیاده، و به خاطر اینکه توی کشور ما حامل‌های انرژی از کشورهای همسایه ارزان‌تره، به راحتی میتونیم بازار کشورهای همسایه رو بگیریم.
خیلی متشکرم. یه مورد تلفن بشنویم از سوالات دوستان عزیز شنوندمون و پاسخ بدید.
مصدرا همسایه که عوض میشن، اون ریموت هم ممکنه با خودشون ببرن، اینا ریموتی که واز میکنه و خدا اینا کرده ازش سوء استفاده بشه. برای عدم هک این سیگنالی که فرستاده میشه برای باز کردن یا عوض کردن ریموت و چشمی ورودی فرستنده و گیرنده، چه تعمیداتی داره که باعث نشه که من مصدرم فردا استفاده نکنه ازش اینا؟
متشکرم از شما شرمنده عزیز، بفهمید خواهش می‌کنم.
خب ببینید روی بحث هک که اصلا داستان هک جداه، اون هک برنامه دیگه است که به این سادگی نیست و عموم نمیتونن این کار رو انجام بدن، ولی بحث سوء استفاده یک شخص مثل مستجر از ریموت بسیار بسیار ساده است. شما فقط به نصابتون بگید بیان توی اون برد یه دکمه داره، با اون دکمه تمام ریموت های ست رو پاک میکنه و ریموت جدید براتون تعریف میکنه، یعنی تمام ریموت هایی که با اون مدار کنترل ست هستن از ست خارج میکنه و ریموت شما رو دوباره براش تعریف میکنه و اون ریموت دیگه از حالت ست خارجه، هیچ استفاده ای نداره براشون.
پس دیگه هیچ درد سر دیگه
نه، هیچ درد سر نه.
خیلی هم خوب. از توان تولیدتون صحبت نکردیم آیه ساریانی، اینکه توان تولید شما چقدره، در حال حاضر چقدر تولید دارین؟
ببینید در حال حاضر ما حدود سالانه 2000 تن توان تولید داریم. البته این 2000 تن در شرایط ایدئال هست، یعنی اینکه ما خب دو شیفت کار بکنیم، ولی خب تقاضای بازار خیلی بیشتر از اینه. تقاضای بازار مخصوصا بازار صادرات و با توجه به اینکه نام ما رو توی کشورهای دیگه میشناسن خیلی جا داره که افزایش بدیم.
برای رونق تولید چه پیشنهادی دارین؟
ببینید رونق تولید، خب من اولین پیشنهادی که واسه رونق تولید این کالا دارم همون استاندارد سازیه، یعنی بیاد استاندارد سازی شه. تو الان خیلی ها هنوز به این کرکره ها اعتماد ندارن، به عنوان الان سوالات مردم رو ببینید، خب اگر این استاندارد سازی شه، برد درست استفاده شه، تیغه درست استفاده شه، هم برای داخل رونق ایجاد میکنه و وقتی با این استانداردها تیغه به کشورهای دیگه هم صادر شه، مسلما فروش هم اونجا میره بالا و باز هم رونق تولید ایجاد میکنه.
این امکان و توان در مجموعه شما وجود داره که این انتقال تجربه صورت بگیره با نهادهای آموزشی، دانشگاهی یا مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان در واقع همخوانی صورت بپذیره برای بحث گسترش این در واقع صنعت در کل کشورمون یا خیر؟
بله 100%. زکات دانش
نشر
به نشر آن است. ما با تمام وجود هر آنچه که توی این سالها به دست آوردیم طبق اخلاص خدمت همه هموطنانمون تقدیم میکنیم و افتخاری هست برای ما که بتونیم اون چیزهایی که توی این سالها ذره ذره به دست آوردیم و تقدیم همه بکنیم.
آقای ساریانی، این رو به تجربه عرض میکنم، در سعادتی که داشتم و به کرات صحبت کردیم با تولید کننده های مختلف توی برنامه های مختلف، نشست های مختلف، این انتقال تجربه ها و ادغام شدن اون با دانش روز خیلی میتونه اتفاق بزرگی باشه، چون ما الان جوانان بسیار باهوش، دانشمند و پر انگیزه ای داریم که اگر در کنار تجربه، تخصص و تعهد شما قرار بگیره به یک انقلاب بزرگ توی اون صنعت میتونه تبدیل بشه. من این امید رو دارم و امیدوارم این حرکت صورت بپذیره که بتونید خیلی خوب و به شایستگی این ارتباط رو برقرار کنید. ولی باز هم از کلمه خودتون و از جمله قشنگ خودتون استفاده میکنم که واقعا نفر نمیتونه این کار رو بکنه. امیدوارم کسانی که شنونده صدای ما هستن و دستی بر آتش تولید دارن حتما این کار رو انجام بدن و زمینه های رشد، توسعه، بروزرسانی و دانش بنیان شدن صنعت های اینچنین که واقعا جز نیازهای اصلی کشورمون هست رو برقرار کنن. ما معمولا یکی دو دقیقه آخر برنامه رو اختصاص میدیم به درد و دل های تولید کنندگان عزیز و میدونیم خیلی زمان کمیه، ولی به هر شکل بهتر از هیچ.
خب من اگر بخوام درد و دلی بکنم، اول اینکه رویم به صنعت و معدن و همینطور شرکت شهرک ها بسیار بسیار قوانین رو سخت کردن، یعنی اینکه واقعا به عنوان یه تولید کننده یکی از دغدغه هامون شرکت شهرک هاست که انقدر به ما سخت گرفتن، انقدر به ما سخت کردن، ما 2 سال نتونستیم یه اتمام بساده بگیریم با اینکه 18 ساله داریم تولید میکنیم، لیست بیمه قوی داریم و مالیات داریم میدیم، ولی باز هنوز هم 1000 تا مشکل داریم و اینکه شرکتگاه قدمی از موضعش کوتاه نمیاد. صنایع معادن هست که متاسفانه همکاریشون بسیار 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 ضعیفه. به نظر من این دو تا نهاد اگر بیان با تولید کننده یک مقدار راه بیان، یه سری قوانین شاید جای چشم پوشی یا تبصره خاص خودش رو داشته باشه، یه مقدار آسون‌تر بگیرن، خب کار ما خیلی راحت‌تر میشه، توی تمام زمینه‌ها میتونیم فعالیتمون رو قوی‌تر بکنیم. یعنی به نظر من الان شرکت شهرک برای اینکه مطالبات خودش رو دقیق‌تر بگیره شده یه مانعی بین تولید کننده و صنایع معادن. بعد از این داستان ها خب با دیگه مسلما میدونید بانک، دیگه بانکه که متاسفانه وامای خوبی در اختیار تولید کننده نمیدن، تولید کننده به سختی داره پول در میاره، نباید اونو به عنوان سود به بانک پرداخت کنه. تولید کننده که توی این شرایط بد اقتصادی داره تولید میکنه و 60 تا کارگر رو نگه میداره، به نظر من لیاقت گرفتن وام بدون سود رو داره.
حتما همینطور در همه جای دنیا. بله. این هست و ما اگر بخوایم بحث این بانک ها رو انجام بدیم خیلی بحث دردناکیه، بهترین جمله‌ای که میتونیم در موردش بگیم. خیلی ممنونم ازتون آقای ساریانی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم علی‌رغم همه فشارها و کم‌وکاستی‌هایی که وجود داره همینطور پرتوان و پرقدرت فعالیت کنید و همیشه خبرهای خوبی رو از این حوزه از سمت شما بشنویم.
خواهش میکنم.
متشکرم به جهت توضیح.
خیلی خوشحال شدم. سپاسگزارم.
ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز و سپاسگزارم که ما رو شنیدید. اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز بخیر.